بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تربیت ولایی، تهران، هیئت شهدای گمنام. جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. امشب ائمه هدا علیهم السلام از مولود بسیار عزیز و گرانقدری خرسند شدند که این خرسندی در میان اهل بیت عصمت و طهارت بی نظیره. خوشحالی که برای میلاد امام جواد علیه السلام در خاندان پیامبر رخ داد خوشحالی وصف ناپذیری است. خداوند متعال برای امتحان شیعیان و یا حکمت‌های پیچیده دیگری که داشت دیر امام رضا علیه السلام رو دارای فرزند کردند. یکی از بهانه‌های کسانی که معتقد به واقفیه شده بودند و هفت امامی شده بودند این بود که امام رضا علیه السلام به دلیل اینکه فرزند پسر ندارد که جانشین او باشد پس امام نیست. میلاد امام جواد علیه السلام دیر هنگام بود ولی بعد از امام رضا علیه السلام هم مایه امتحانات دیگر شد و اون این که شیعیان باید به یک امام 9 ساله مراجعه می کردن. این دو امتحان پی در پی مقدمه امتحانات بسیار سنگین دوران غیبت و قربت ائمه هدا علیهم السلام قرار گرفت. شیعه در زمان امام جواد علیه السلام به بلوغی رسید که قبل از اون به این مرتبه از رشد نرسیده بود. وقتی تونست با یک امام 9 ساله مسئله امامت رو، مسئله اعتقاد به امامت و اطاعت از امامت رو برای خودش همچنان حفظ نگه بداره و ایمان و عقلانیت رو با هم در بیامیزه، خب نوید پیروزی بزرگی در جامعه کوچک شیعه اون زمان بود. نشون میداد دیگه این جامعه آماده است برای دوران غیبت. دوران غیبت یعنی امام حی و حاضر بالای سرش نباشه، مستقیما با امام ارتباط نداشته باشه، باز منحرف نخواهد شد و عملیات زمین سازی برای ظهور ادامه خواهد داد. لذا نقطه عطفی است حیات امام جواد علیه السلام و جایگاه ویژه‌ای است در مسیر تربیت ولایی شیعیان. ما از این مولود مبارک تمنا می‌کنیم که همین امام جواد علیه السلام که در تاریخ یک بار موجب بلوغ شیعه شدن مایه بلوغ شیعیان در این عصر بشن، بلوغی که شیعیان رو به ظهور متصل کنه. ما به امام جواد علیه السلام توسل می جوییم که حضرت اگر اون زمان موجب شدن، رسالتشون موجب شد که شیعه به بلوغی برسه که بتونه دوران غیبت رو درک کنه، الان هم حضرت واسطه بشن نزد پروردگار عالم، شیعه بتونه به بلوغی برسه که بتونه دوران ظهور رو درک بکنه. خب طبیعتاً اینها با تمنا و آرزو صرفاً پدید نمیاد، یه راهیست که باید رفت و این راه رو امام هادی علیه السلام برای ما گشودن. هفته گذشته به یاد این امام غریب و مظلوم بودیم و از زیارت جامعه حضرت با هم حرف زدیم مختصرا البته، و بعد در مورد این انگیزه با هم صحبت کردیم که چرا باید هیئتی بود، چرا باید در یک نشست و برخاست مستمر در خانه اهل بیت استاد طهارت در یک برنامه هفتگی به تربیت معنوی خود اقدام کرد. دلایلی که ذکر کردیم دوست داشتم ادامه بدم، دیدم حالا جسته و گریخته به این نکات خواهیم پرداخت ولی وارد بحث خودمون بشیم. از امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه که برای رشد و تربیت ما این زیارت نامه رو ایشون تنظیم کردن، پس از طی دوره‌های تحصیلی و تربیتی متعددی که شیعه پشت سر گذاشت، در آخرین فرصت‌هایی که امامی رو میتونست از نزدیک زیارت بکنه، حضرت این مانیفست شیعه رو به شیعیان هدیه کردن، یعنی زیارت جامعه رو. لااقل اهمیت زیارت جامعه رو از این ناحیه ببینیم که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مقید بودن هر روز زیارت جامعه رو میخوندن. خب این زیارت نامه اسرار فراوانی درش هست. یک جمله از جملات این زیارت نامه رو ما میخوایم مبنای یک سلسله گفتگوهایی قرار بدیم که در آینده و امروز البته خیلی چالش ها بر سر این بحث پیش آمده و پیش خواهد آمد و ما به شدت نیازمندیم که راه خودمون رو از خیلی ها که به ظاهر همراه ما هستن جدا کنیم. آرزو میکنیم همه در صراط مستقیم قرار بگیرن، ما هم همینطور، ولی اگر خدا ما را در صراط مستقیم قرار داده باشد، بدانید بسیاری از کسانی که ادعا و احساس همراهی با ما میکنن راهشان از ما جدا خواهد شد. بر سر چه وجهی از اختلاف راه اونها از ما جدا میشه؟ بر سر همین موضوعی که میخواییم با هم صحبت بکنیم که هم از کلیت زیارت جامعه گرفته شده، هم از یکی از جملات زیارت جامعه که به اون تصریح کرده. ما چند جور تربیت داریم؟ تربیت اسلامی، تربیت غیر اسلامی. چند جور تربیت اسلامی داریم؟ تربیتی که ابتنا داره به عقل، تربیتی که تکیه داره به فضائل و رذائل اخلاقی، تربیتی که اتکا داره به باور قیامت، تربیتی که اتکا داره به معارف توحیدی، تربیتی که ناشی از عقلانیت اجتماعی است، تربیتی که ناشی از عقلانیت فردی برای تأمین منافع دنیایی است. در میان انواع این تربیت‌ها که یک وجهی در هر کدوم از این روش‌ها غلبه دارن و ممتاز میشن، یک تربیتی میتونیم معرفی بکنیم به نام تربیت ولایی. ولایت سرمایه اصلی تربیت یک انسان یا یک جامعه قرار بگیره. ولایت عامل اصلی و گوهر مرکزی سعادت یک فرد یا یک جامعه قرار بگیره. در انواع و اقسام اون تربیت‌های دیگه حرف‌های خوب زیاد هست، شما وقتی وارد مباحث فلسفه اخلاق مثلا میشید، میبینید که دیگران هم پر بیراه نمیگن. از بدترین فلسفه های اخلاق که فلسفه لذت محورانه هست، حالا میگن مکتب اپیکور یا اپیکوریزم، از اونها گرفته تا شیرین ترین اونها مکتب گاندی که محبت رو مبنای اخلاق قرار میده، هر کسی بخواد برای رسیدن به هر فضیلت اخلاقی خودش رو، خانوادش رو، جامعهش رو تربیت بکنه، سیاستی اتخاذ میکنه، به حبلی تمسک پیدا میکنه، نقطه اتکایی داره، بالاخره مدل‌های متفاوتی از تربیت به دست میاد، به حدی که در هر فیلم سینمایی که پیام خوب میده، فیلمایی که پیام بد میدن رو ما کاری نداریم، در هر فیلم سینمایی یک روشی برای نصیحت مخاطب انتخاب شده که بسیاری از این روش‌ها رو شما در آیات قرآن و روایات هم می‌بینید. اینجور نیست که روایت‌های ما که تربیت کننده نفوس هستند یا آیات قرآن که تهذیب کننده دلها هستند و تزکیه کننده جانها همه به یک روش اقدام کرده باشند، اما خود آیات قرآن هم، خود روایات هم به ما میگن که برترین روش تربیت کدومه، و ما مدعی هستیم که برترین روش تربیت، روش تربیت ولایی است. بله، شما وقتی نتونستی کسی رو بر اساس قیامت تربیت کنی، بهش میگی که آقا برای اینکه منافع دنیایی تأمین بشه رفتار درستی داشته باش، و او چه بسا از شما بپذیره. چنین کلماتی هم در قرآن هم در روایات آمده است، ولی این معناش این نیستش که اگر روایتی دیدی که به انگیزه دنیایی شما رو تحریک کرد که رفتار خوبی داشته باشی، ارزش این توصیه مساویس با این که تو قیامت را ببینی و رفتار خود را اصلاح کنی. چون بعضی ها ظرفیت نداشتن، حضرات معصومین سطح پایینش رو گرفتن، گفتن آقا تو بیا اینجوری درست شو، ولی کاش قیامت رو می دیدی و درست می شدی. حالا تربیتی که اتکا داره به قیامت خودش میشه یه تربیت. تربیت ولایی چه تربیتیه؟ همین الان بگیم ما مدعی هستیم تربیت ولایی از تربیت معادی و قیامتی ارزشمندتره. نه اینکه در تربیت ولایی شما معاد رو در نظر نگیرید، نه اینکه در تربیت ولایی شما منافع دنیایی رو در نظر نگیرید، در تربیت ولایی یک اتفاق ویژه ای میفته. ویژگی هایی در این تربیت هست، گویی آدم اینجاست که باید بگه چون که صد آمد نود هم پیش ماست. ما نود رو انکار نمی کنیم، 80 رو انکار نمی کنیم، 1 رو هم انکار نمی کنیم. بی ارزش ترین عدد در این مجموعه 100، حالا بگیم کمترین مثلا بی ارزش نگیم، میشه 1 دیگه. چون که صد آمد 1 هم پیش ماست، 2 هم پیش ماست، ولی از صد سخن بگو، پر حرف بزن. یه تربیتی داریم به نام تربیت ولایی، فرق میکنه با تربیت‌های دیگه. فیلم‌ها میان شما رو تربیت میکنن، ادبیات کهن ما، ادبیات معاصر میان من و شما رو تربیت میکنن. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است، وجدان ما رو تحریک میکنن. یه تربیتی داریم به نام تربیت وجدانی. آقا مگه وجدان نداری شما؟ این چه کاری بود کردی عزیز من؟ وجدان یگانه محکمه ایست که نیاز به قاضی ندارد. البته اکثرا این محکمه تعطیل است، مشکلش این است، و الا اگر باز باشد بدون قاضی حکم میکند و انسان را به راه راست دارد، باید تعطیله. این مشکل دیگری است که هست. من چند نمونه از تربیت ها رو دارم همجوری جسته و گریخته برای شما عرض می کنم. شما گزاره های مختلفی در هر کدوم از این مسیرهای تربیت شنیدید. نمیخوایم بحثمون رو از حالت منبر و گفتگوی یه مقدار آزادتر از آموزش رسمی خشک جدا کنیم، یعنی از منبر جدا کنیم ببریم به سمت آموزش رسمی خشک. تربیت های مختلفی وجود داره، در قرآن هم هست. در قرآن صریحا خداوند متعال میفرماید بترسید، قو انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره. پیامبر من، مؤمنین، خودتون رو بترسونید از عذاب الهی، خانوادتون رو بترسونید از عذاب الهی، تربیت معادی داشته باشید. بله، این چیز خیلی خوبی هست. از این بهترم تو قرآن هست؟ بله، خب معلومه، آیات مختلفی در قرآن هست، مراتب مختلفی داره. یه بار میفرماید جاهدوا فی الله حق جهاده، جهاد کنید در راه خدا حق جهادش را، که کسی جز اهل بیت نمیتونن این دستور رو اجرا کنن. یه بار هم از جهاد به صورت خیلی معمول دیگه، اون انتظار سطح بالا رو نداره، امر میکنه به جهاد، جهاد به مال و جان. میفرماد جهاد کنید به مالتون، جهاد کنید به جانتون. جهاد کنید به مالتون یعنی هر چقدر مال داری، جهاد کن به جانت یعنی هر چقدر جون داری. دیگه جونت که رفت، مالت که رفت، تمومه دیگه، بیشتر از این ازت نمیخوام. ولی اینجا میفرماد جاهدوا فی الله حق جهاده، به اندازه خدا جهاد کن. میمیره آدم زیر این امر. ائمه خدا هنوز دارن عشق میریزن، آدمو برای عبد بدهکار میکنه. دستورات خدا هم سلسله مراتب داره. این جلسه مبناش شهدا هستن، مبناش دفاع مقدس. میفرماید امیرالمومنین ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه. در جهاد دریست از درهای بهش که خدا این در را به سوی خاصان از اولیاء خودش باز می کند، نه هر کدوم از اولیاء خدا. هر کدوم از اولیاء خدا هم توفیق جهاد پیدا نمی کنند. شما می تونی همین الان بگی آقا جون جهاد سخته، ما می شیم یکی از اون اولیاء خدا که جهاد نرفتن، ولمون کن تو رو خدا. ما حرفی نداریم، ما که نمی گیم هر کی جهاد نره میره جهنم. البته داریم روایت اگر کسی آرزوی جهاد نداشته باشه و بمیره، بر شعبه ای از نفاق از دنیا رفته. خب حاج آقا ما آرزوشو میکنیم، خدایا توفیق جهاد در راه خودت نصیب ما بگردان، ضمن اینکه کاملا متشکریم از اینکه فلان خبری نیست، ما میرویم نماز بخوانیم و روش های دیگر. بله میشه، ولی جهاد یه برتری ویژه‌ای داره. بنده دارم خدمت شما عرض میکنم تربیت به صورت‌های مختلف میشه، ولی تربیت ولایی یه چیز دیگه است. این تربیت رو باید شناخت. در آینده در امتحانات آخرالزمان و در فتنه‌های سهمگین هنگام ظهور، اونایی که با تربیت ولایی رشد پیدا کردن میمونن. اگه معادیا ریختن تعجب نکن، اگه نمازیا ریختن تعجب، اگه خیریه یا ریختن تعجب نکن. اگه هر کسی چجوری خودشو تربیت میکنه، وجدانیا اگه ریختن تعجب نکن، اجتماعیا اگه ریختن یعنی به خاطر تأمین منافع اجتماعیشون خودشون شروع کردن تربیت کردن، شما تعجب نکن. و اگر یه وقتی هم دیدیم ما تعویل نمیگیریم کسانی که در مسیر تربیت ولایی نیستن، تعجب، تعبیر گرفتن نداره. میخواد چیکار کنه؟ بره جهنم؟ هنر کرده داره خودشو میکشه بره بهش؟ خب معلومه دیگه، خب هر آدم عاقلی باید بره بهش دیگه. حالا من چیکارش کنم؟ نه خب ایمان آورده. میشه آدم ایمان نیاره به خدا؟ مگه قحطی ایمانه تا هم نوبرشو آوردی برا من؟ بلمون کن در خدا. ایمان آورده به خدا، بله یه زمانی عالمو کفر گرفته بود، هر کی ایمان می آورد میگفت آفرین، به خدا ایمان داری، الهی من چند دور دور شما بگردم که ایمان به خدا داری، ولی الان نه، هیچ دوری من دور شما نمیگردم. بعد آدم ایمان داشته باشه به خدا دیگه، معلومه دیگه. ما زیاد مأمور به تحویل گرفتن آدمهای خطرناک نیستیم. خطرناک بودن اینا به کجاست؟ به اینه که بالاخره خطر تهدیدشون میکنه دیگه، روش حساب بکنیم، بعدی دفعی پشت ما رو خالی بذاره. آقا که چیه مثلا؟ بچه خوبی هستی الحمدلله، اصلا مامانت تو رو چجوری تربیت کرده؟ مامان من گفته ببین بچه درس خون و سر به راهی بشو، ببین پسر خالت نگاه کن، این میشه تربیت پسر خاله ای. مامان من اینجوری تربیت. تربیت ها البته روش های مختلفی داره، مثلا تربیت نارنجی شنیدی؟ یک اصطلاح علمی، باید اینا رو شنید. مثلا مامان من میگفتش که اگه درس نخونی نارنجی پوش میشی. چند ثانیه میگذره تا انتقال صورت بگیره. بعد من برای این که نارنجی پوش نشم رفتم درس خونده، این میشه تربیت نارنجی. این هم تربیت دیگه. حالا یه فیلمی میگن، من نمیدونم، میگن اخیراً ساخته شده که میگه زیاد مثلا، حالا میگن دفاع مقدسیه، من دقیق نمیدونم، حالا باید بررسی کن. میگن مثلا اگر تو آدم ترسویی باشی حتما در جنگ کشته میشی، پس آدم ترسویی نباش، شجاع باش، محکم بیز، حالا به چه دلیلی مهم نیست، تا کشته نشی. اینا بالاخره انگیزه های تربیت دیگه، انگیزه های رفتاریه که برای انسان ایجاد میکنن، رفتارهای صحیحی که آدم باید انجام بده. به چه انگیزه ای؟ با چه برنامه ای؟ با چه الگویی؟ یه تربیت هم از تربیت ولایی، هیئت زیاد بری تربیت ولایی میشی. امیر المؤمنین فرمود کمیل زیاد با ما هم نشینی میکنی. این که با ما زیاد نشست و برخاست داری بر ما واجب میکنه هرچی بخوای بهت بدیم. یه چیزایی به کسانی که با اهل بیت زیاد نشست و برخاست میکنن میرسه که به احدی از مردم نمیرسه، احدی از مردمان خوب. بقیه اینجور جزئیاتش هم باید انشالله قیامت بحث کرد، یعنی دید، اونجا رفت مشاهده کرد. تربیت ولایی چه ویژگی هایی داره؟ ما بدون این که انکار بکنیم روش‌های دیگه تربیت رو، بدون این که انکار بکنیم انواع استعدادها و ظرفیت‌ها که هر کدوم اقتضایی دارن برای تربیت، روشی رو اقتضا می‌کنن که ممکنه متفاوت باشه با دیگران، میگیم تربیت ولایی برترین تربیته، جامع‌ترین آثار رو در روح انسان باقی خواهد گذاشت، با ثبات ترین تربیت رو به انسان عنایت خواهد کرد و با انرژی و اشتیاق و نشاط و عشق و شور بیشتری تربیت ولایی همراه. تربیت غیر ولایی تربیت سردی است، طبعش سرده، اما تربیت ولایی تربیت گرمیست، طبعش آتشینه. شما اگر به تربیت ولایی اقدام بکنید دیگه لازم نیست برید چند تا مغازه دیگه خریدن بکنی، اینجا همه محصولاتی که نیاز داری بهت میدن، عشقت هم اینجا میدن، شعرت هم میدن، شعورت هم میدن، عملت رو میدن، علمت هم میدن، مثل یه سوپرمارکتی میمونه که تمام مایحتاج تو همه رو اونجا میتونی بخری. یه گوشه سوپرمارکت شیر گذاشته، یه گوشه سوپرمارکت خونه گذاشته، کدوم خونه رو میخوای بخری؟ بابا اینجا که همه چی دارن که. تربیت ولایی یه خصوصیت اینجوری داره، نمیخواد بری جای دیگه چیز دیگه رو برداری بیاری. یک جامعیتی داره،
یه نشاطی درش هست. ماها هر موقع جریان تربیت رو از تربیت ولایی، از ویژگی ولایی بودن فاصله دادیم، افتادیم تو یک سلسله حرف‌های خشک بیمزه سرد سخت سنگین عقلانی که معمولا هم همه سری تکون میدن میگن خب بله درسته، ولی گوش نمی‌کنن. گوش نمی‌کنن. یه لطیفه‌ای بگم، حالا امشب شب جشن خنده‌دار ممکن نباشه، ولی خب نکته لطیفی اگر لطیفه نیست. بنده چند وقتی گاهی میرم مغازه برای خرید، یه دفعه نگاه میکنم، اولش متوجه نشدم، دیدم روی بسته های عکس ریه انسان زده، گفتم این چه داروییه برای ریه؟ یعنی یه بار اومدم دستم رو ببرم به سمتش، چشمام یه مقدار ضعیف شده، بعد نگاه کردم دیدم نه، این آبروریزی شد. آجا سیگاره داشت زایه میشد. اینجاست که آدم دستشو میبره و یه دفعه میاره میخارونه سرشو. یکی از مواردش اینجاست. بعد قشنگ عکس ریه میزنه، بعد روش میزنه چی میزنن؟ عبارتشون چیه؟ دخانیات برای سلامت ریه شما عامل سرطان. اوه آخرش رو میگه، بارکالله، عامل سرطان ریه است، درسته؟ دخانیات رد می شدی خوندی دیگه. چیز که نبود. دقت کنید، کار داریم، اینجاهاش خنده داره، آخرش گریه داره. خوش بدید، آخر حرفو زده، دخانیات عامل سرطان ریه است، عکس ریه های تو رو هم جگری خوشگل، اصلا جگر که میگن همینه دیگه، جگر تو بخورم منظور همینه، اگر باقی مونده باشه، منتها این جگر سفیده، درسته؟ این عکسش هم زده، جگر سفیدم یه کمی رنگی کرده که همچین حسابی، چون خون سالم درش هست و اینا. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه سیگار نکش؟ نه، میخواد بگه ببین آدم نمیشی، ببین حرف آدم نمی کنه کسی رو، تو چشمش فرو میکنی سرطان ریه رو، هم داره میکشه. این نمیخواد سیگار فروشش کم بشه، میخواد چیکار کنه؟ میخواد به سخریه بگیره روش های تربیتیه ناکار آمد رو. حالا اون قصد نداره، حتما قصد نداره، ولی اینجور شده، نتیجهش اینه. میخواد بخنده، بگه ببین این حرفی که من زدم یه حرفی که اثر تربیتی باید داشته باشه، ولی چرا اینقدر این حرف من یک ذره اثر تربیتی نداره و بی تربیتی به سهولت در کنار این حرف من صورت میگیره؟ میخواد بگه آقا اینجور حرفا اثر نداره. بنده هم دارم خدمت شما اینو میگم، حرف عقلانی، حرف اخلاقی، حرف تربیتی خوب در مدل‌های مختلف فراوان اثر نداره. آدم درست نکرد. کو؟ کو حرف نزنه که برای من؟ بله، انسان اگر عقلش را به کار بیندازد خطا نمی کنه. بعدش یه داره که علامت موفقیت گوینده است در این که موفق شد کلام را دیگه. همین فقط، همه منتظر بودن همین بشنون، همین شما نگفته بودی تا حالا اوضاع خراب بود در عالم، همین گفتی همه چی درست شد. کجا درست شد؟ اینی که همه میدونن که حالا اون عقل کجا راه بیفتد؟ وجدان یکان محکمه ایست که نیاز به قاضی ندارد. اگر وجدان داشته باشی، بله اگر، مغازه این محکمه اصلا درش کرکر از تعطیله، کو حالا؟ انسانی حرف میزنیم، بنی آدم اعضای یکدیگرند، حالیته. که در آفرینش یک گوهرم، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. فهمیدی؟ آه اینه، حالا درست شد. همین منتظر بودم همین تو بگی، منم مونده بودم چرا که حالا داره کسی چنین سخن حکیمانه‌ای نگم من آدم بشم. دیدی آدم شدم، الان احساس میکنم حس آدم شدنم میاد. نکن ببخشید، من نمیخوام تمسخر کنم کلمات حکیمانه. دیدی که اثر نداره در ابناء بشر، زدن تو سازمان ملل این سخن رو، میگن چه سخن قشنگیه، بعد اونجا هی دستور جنگ و غارت و خونریزی صادر میشه از شورای امنیتش، اون بقیه هم مردن. برهایی هستن نازنین، گرگهایی مسلط بر آنها، این هم سازمان ملل. تا دلت بخواد این حرفای خوب خوب به در دیوارش زدن. چرا بشر رو نجات نداد؟ تعارف نکن دیگه. آقا شما مثل که شمشیر از رو بستی علیه حرفای خوب خوب. بله دیگه، آخر زمانه دیگه. حواستون از مقصد خوشم اومد، شما بچه تهرونی تیزیم، فهمیدی اصلا قصه چیه؟ شما فهمیدی من حرف شمشیر بستم علیه حرفای خوب؟ متوجه شدی؟ خیلی خوبه دیگه. قربون آدم چیز فهم. من که دیگه علیه کف صحبت نمی کنم که، بچه که نیستیم دیگه، دیگه گذشت دیگه، اونا دیگه گذشت دیگه. آقا بعضی ها هنوز کافرن، بابا اونا دیگه داخل آدم حساب نمیشن، ولمون کن تو خود. گذشتیم بیا برو. اتفاقا بعضی از اونایی که هنوز کافرن مال اینه که تربیت ولایی نشدن، تربیت ولایی شده بودن درست شده بودن. تربیت های دیگه اثر نداشت، ثمر نداشت. کو آقا این همه حرف های حکیمانه، این همه سخنان نقض مصرف ندارن؟ چرا مصرف دارن؟ عمومیت ندارن، برتری ندارن، قدرت چندانی ندارن. و اصلا کارکرد اونها بعضی وقتا برای این استش که بهانه گیری بکنن، جلوی بهانه گیری های ابلیس و هوای نفس رو بگیرن. ببین عزیز من اینجوری نکن. من از شهدا مثال بزنم. وصیت نامه، دوست دارم این خاطراتی که بنده میگم پراکنده است، سند دم دستم نیست، اینا رو دوستان اینجا یه بررسی کنن، سرچ کنن، میگن اینا همه ثبت شده، ما از زمان قدیم یادمونه میخوندیم. بیان ثبت کنن این مال حرف مال کدوم شهید بود، درسته؟ بیان ثبت کنن، شما بشناسید، باشون فامیل بشین. حالا یکی از ویژگی های بلند تربیت ولایی رو امشب عرض میکنم که یک لذتی ببری، با یه آدم ارتباط برقرار کنی. بابا ارتباطی چیز دیگه است، اصلا غیر از آدم شدنه. دقت میفرمایید؟ بله. یه شهید تو وصیت‌نامه‌اش نوشته بود که پدر مادر، اونایی که دنیا دارن و آخرتشون رو به دنیا میفروشن ضرر میکنن. عقلانیت یک شهید رو ببین. بعد میفرماد پدر مادر، ما که از طبقه محروم جامعیم، دارا نیستیم، ما اگه آخرتمون رو به این دنیایی که نداریم بفروشیم خیلی بیشتر ضرر کردیم. چه عقلانیتی؟ خب آیا اون با همین کلمه به اوج قله شهادت و سعادت رسیده؟ نه، او با اهل بیت به این نقطه رسیده، در جریان یک تربیت ولایی این سرعت رو پیدا کرده. حالا خیلی چیزا میفهمه، یکی از این فهماشو به شما گفته، خود این فهما برای خودش هم مؤثره. چه تأثیری داره؟ جانم بگو، بگو عزیز من، برای یه مثال بزنم فدادشم. گارد ریل های اطراف جاده رو دیدین؟ این گارد ریل ها شما رو به مشهد نمیرسونن. این گارد ریل ها برای اینکه شما از مسیر رفتن به مشهد منحرف نشی بری تو دره. موتور ماشین شما رو میبره میرسونه به مشهد. موتور اون تربیت ولاییه. بله، در این مسیر از سخنان و عقلانیت ها در سطوح مختلف و حتی از ایمان، ایمان به معاد استفاده می کنیم. یه جلو موتور، اون موتور کجاست؟ چی این جاذبه رو در روح این ایجاد کرده با این سرعت به آخر راه رفته رسیده. حالا 4 تا نقل و نبات داره به ما میده، خودش با این نقل و نبات ها نرفته، خودش با سوخت هسته‌ای رفته جلو. سوخت هسته‌ایش تربیت ولائیه. تربیت ولائی قدرت و انگیزه و انرژی زیادی به انسان میده برای حرکت. تربیت ولائی جامع آدم رو تربیت میکنه، تک بعدی تربیت نمیکنه آدمو. تربیت نمازی گفتم، من یک کلمه عرض کنم، تربیت نمازی نگفتم به خاطر احترام به نماز نگفتم، ولی میخواستم بگم، حالا خوب شد نگفتیم. مثلا یک کسی تربیتی داشته باشه که اسمشو نمیبریم، مثلا با نماز صرفا تربیت شده باشه، تک بعدی بار بیاد مثل اون زاهد بنی اسرائیل، عابد بنی اسرائیل میمونه که اند نماز خونا بود. یه روزی داشتن جلوی چشمش یه خروسی رو بچه‌ها پرش رو تیکه تیکه میکردن، ایشون نگاهش افتاد، گفت نمازم رو قطع کنم برم این جونور بنده خدا رو زجر خوش دارم میکنم، نه الان نماز دارم میخورم دیگه، ادامه بدیم. سبحان ربی العالی و رحمده. خدا انقدر از دست او غضبناک شد، زمین دهن باز کرد، او رو بلعید، مستقیم رفت تو عذاب از سر نماز. بله، مرغ رو باید ذبح کنی بخوری، ولی گردنش رو میبرن زیاد جون نکنه. چرا دیدی 4 تا بچه دارن نماز میخونی؟ بیرحم. من اینو میگم تربیت نمازی. اشکال نداره؟ نه، شل گفتیم. ما حساب شما رو برسیم، دل شما رو به درد بیاریم. نزدیک گودی قتلگاه شد، گفتیدم شمر از گودی خارج شد، سر بریده حسین رو به من داد، گفت بگیر نماز عصرم داره قضا میشه. میشه این تربیت نمازی؟ بنا بود ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر بشه، ولی به شرط باطن نماز. نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو. وقتی تو بتونی نماز جماعت بخونی، نماز فرادات ارزش نداره. انگار نماز بهانه‌ای شده بیای پشت سر امام جماعت بیستی، تربیت ولایی پیدا کنی، نه صرف تربیت عبادی. عبادی ولایی قاطیه، مگه اینکه نتونی یه بار. حالا آقا اینجوری باشه میتونید بگی تربیت قرآنی؟ بله، اگه کسی تربیت قرآنی غیر ولایی داره میشه همون میشه همون گروهی که اومدن شمشیر جلوی امیرالمومنین کشتن، گفتن که قرآن بالا نیزه شده میکشیمه اگر رنگی مالک برگرده. درسته؟ تربیت تک بعدی میشه، ولی تربیت ولایی عجیبه، به خدا همه بعدیه. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. اینا که ولایی بار میان، همه بعدی بار میان. اینا که ولایی بار نمیان، بچه های خوبی بشن اسمشون میشه چی؟ عذرخواهی میکنم، جسارت آمیزی کلمه ای رو عرض میکنم، اهانت نباشه، اسمشون میشه بچه مثبت. اصلا تعجب نمیکنید بچه مثبت در فرهنگ لغت، در لغتی که در قاموسی می نویسن که حالا شما باید ازش صحبت کنیم بعدن، یعنی بچه‌ای که اگه خطا نمی کنه چون بی ارزه است، اگر سر به راهه چون ترسوه. اگر بچه مثبت یه فوشه دیگه، بچه مثبت فوشه، خلاصش این، درد سرتون نده. بچه مثبت یعنی کسی که یه بچه مثبت، مثال بزنم، خدای ما رو ببخش، این اصحاب صدر اسلام و ما حسابشون رسیدیم دیگه، روز قیامت با ما چی کار کنن؟ انشالله اربابمون ما رو محافظت کنه از دست این اصحاب. یکی از جوانهای خیلی خوب، اولاش خوب بود، بچه مثبت نبود، بعد بچه مثبت شد، آقای اسامه ابن اسامه، جیش اسامه شنیدی؟ جوونی بود، انقدر بچه خوبی بود، قوی بود که حد و حساب نداره. اسامه فرمانده لشکر شد آخر عمر شریف پیامبر. آقا امیرالمومنین علیه السلام بعد از 25 سال خلیفه شد، اومد صدا زد اسامه جنگ جمل برای ما راه انداختن، بیاد بریم کمک کنیم. گفت آقا من معذورم، شمشیر به رو مسلمون نمی کشم، من مسلمانم بالاخره. چقدر بچه مثبتی بود. بچه مثبتی بود. یه بار حضرت کمیل داشت بچه مثبت میشد، ببخشید ما امشب کمی با نشاط صحبت میکنیم، اشکال نداره که، آره شاید حالا بعدن هم با نشاط صحبت کنیم، ولی حالا ببینیم فعلا. فعلا ما اینجوری این دیگه، یعنی میخوایم دیگه. چون که صد آمد میخوایم حال 90 رو بگیریم. این هم یه وجه ماجراست. آخه بعضی ها دکون باز کردن، تو اصلا حالیت نیست، این 80ه. وقتی کسی از 80 حرف میزنه مقابل 100، این مرض داره. میگه 80 که هست آقا، بالاخره 80 که هست. بله ما مثل این که عدد میفهمیم ما اینقدر، ولی 80 مقابل 100 باز کرده، این دکون باز کرده، این قرتی بازیشه، گولشو نخور. ای امام جواد فدات بشم که دیر به دنیا اومدی، بعضی امتحان شدن شدن هفت امامی. یه امامزاده هست در یه گوشه ای از ایران، نمیگم، نوه امام زین العابدینه. آقا نمیدونید از خارج از کشور چه پولایی میرسه اونجا. میگیم آقا چه خبره اینجا، این همه امامزاده ما داریم، بچه های قریب امام مسلم جعفر اسلام ایش که نیست پول بده این حرم رو جارو کنن. میگه نه این امام پسر امام نوه امام زین العابدینه. میگه خب حالا چه فرق میکنه، بالاخره کلهم نور واحد. میگه آخه یه عده‌ای هستن چهار امامی هستن، اونا محکم پای چهار تا وایسادن. دکونه دیگه، شما هم دکون باز کن، یه مغازه اصلا دکه بزن، اصلا یه چرخ را بنداز، نمیدونم چی بگم، چی بهش میگن، چرخ دستی، آره گاری. وقت من روایت برات میخونم، میفرماد تو یه بدعت کوچیک تو دین بگذار، بدعت چه اتفاقی میفته؟ شیطان خشوع در نماز تو رو افزایش خواهد داد، انقدر نمازت باحال میشه، گریه میکنی، آه سبحان ربی الاعلا و به حمد، آه اینجوری میشه، خشوع در عبادتت افزایش پیدا میکنه. ابلیس دقیقاً دستور برعکس میده به اعوان و انصارش، میفرماید اینو کمکش کنید، کمکش کنید نماز بخونه، کمکش کنید سر سجاده، حواسشو پرت نکنید، بچه‌ام باز نمازشو بخونه، بخون عزیزم. اینجوری میشه. الهی من فدای امام جواد بشم. برو خدا نگاه کن. شما الان سالیانه چقدر خرج میکنی برای ابا عبدالله الحسین؟ چقدر؟ 1,000 تومن، خوبه؟ 100,000 تومن. چهار امامی بشو 1,000,000 تومن خرج میکنی. آقا اینجوریه دیگه، چیکار باید کرد؟ میخوام حواست جمع باشه. ببین ما دیگه شوخی نداریم دیگه، آخر زمان دیگه، میخوام تموم کنیم بریم دیگه. آقا سخنرانی زود هرچی هست بگو یالا، ما خواهیم بیریم دنبال حضرت، میگیم آقا تموم شد، ما همه رو یاد گرفتیم، آخرش اینه دیگه. مواظب باش، تربیت ولایی تربیت جامعیه، همه ابعاد روح تو رو رشد میده. وقت بچه مثبت بازی برای من در نیاریم. خدا شاهد رفقا، خاطرات دوران جنگ بگید بچه‌ها تنظیم می‌کنن برای این اساس برای شما بگن. بچه‌ها تو جبهه می‌ترسیدن مثبت بازی در بیارن. بعضی از بچه‌ها شوخ و شنگ بودن، جلو می‌زدن از همه. وصیت‌نامه عالی، شهادت در بهترین موقعیت‌ها. بعد اینی که خیلی بچه مثبت بازی در می‌آورد، میگه من می‌ترسم وصیت‌نامه بنویسم. من می‌ترسم برم خط. بابا من نماز شب می‌خونم، اون داشت میگه به خند می‌کرد. ببین کجای کارت ایراد داره. چه خبر بود جبه؟ اینا تجربه های ملموس بچه ها بود، نه اینکه حالا نماز شب نخونن، ولی مراقبت میکردن از خودشون، بازی در نیارن. هر کی میخواست بازی در بیاره، زانوهاش وقتی میلرزید تو خط میفهمید تا حالا بازی در آورده. بازی در آوردی، چه ترسیدی؟ بعد اونایی که بازی در نمی آوردن شهید می شدن، اونایی که شهید شدن به طور متوسط تو وصیت‌نامه هاشون اگر 4 مرتبه در هر وصیت‌نامه ای از ابا عبدالله الحسین حرف زدن، 4 مرتبه به طور متوسط در هر وصیت‌نامه از ولایت و رهبری حرف زدن. اونایی که بازی در نمی آوردن به اینجا رسیدن، درست دیدن. من خیلی طولانی کردم، مقدمه چینی کردم، عذرخواهی میکنم. انشاءالله از هفته های بعد بتونیم تربیت ولایی رو بیشتر مورد دقت قرار بدیم. ما میخواییم تربیت ولایی بشیم. اون جمله‌ای که زیارت جامعه به این تربیت ولایی اشاره میکنه چیه؟ و ما اشاره نمیکنه، تصریح میکنه. و ما خصنا بهی من ولایت کم طیبن لخلقنا و تهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا و کفارتن لدنوبنا. و آنچه که خداوند متعال به ما اختصاص داده است از ولایت شما، خلقت ما رو طیب و پاکیزه قرار می دهد، نفس ما رو نفس طاهری قرار می دهد، تزکیه می کند روح ما را و کفاره گناهان ما می شود، ما را پاک می کند. وجعل، تو دعای ندبه بخون، وجعل ذنوبنا بهی مغفوره، وجعل صلاتنا بهی مقبوله. نمازی غیر ولایی نشی. آقا اینا معناش یعنی چی؟ نمیخوایم شعار بدیم. انشاءالله ببینیم خداوند متعال توفیق میده هفته های بعد ما انشاءالله اگه خدا توفیق بده گفتگو کنیم با همین تربیت ولایی رو موشکافی کنیم. خب ما مرض داریم، اگه تربیت ولایی آدم رو با سرعت بیشتری میبره جلو، خب استفاده کنیم. ای بابا، ما فکر کردیم همین نصیحت هایی که رو سیگار نوشتن باید همون جوری بریم آدم بشیم. نه بابا، اون که خودش نوشته یعنی میگه این که خودش داره میگه کسی آدم نمیکنه این روش، این که خودش داره میگه دیگه. ما توی دوره دیدیم بچه ها تربیت شدن تو جبهه ها، به اوج رسیدن، اونا تربیت ولایی شدن. چگونگیش بماند. یه نکته این که گفتم امشب آخر سر بگم و دیگه نمیگم، اون بحث ارتباطه. در تربیت ولایی تو فقط آدم نمیشی، بلکه یک اتفاق دیگری هم میفته برات. روش فکر کنید، هفته های بعد صحبت کنیم با هم. آخ جوان ها این حرف رو میفهمن؟ آخ وقت فهمیدن این حرف 14 سالگیه؟ آخ این حرف چقدر عارفانه است؟ آخ این حرف آخرشه؟ آخ آدم همین اولش میتونه همون آخرشو بفهمه؟ آخ آدم پا به سن که بگذاره دیگه نمیتونه بفهمه؟ وقتی تربیت ولایی بشی فقط خودت آدم نمیشی، بلکه یه اتفاق دیگه هم برات میفته، با یک آدم ارتباط برقرار میکنی، با یک آدم انسان کامل. باید گفت آدم کامل، انسان کامل. کلمه انسان کلمه نسبتا خوبی نیست، نسبت به آدم، آدم بهتره. فقط خودت انسان نمیشی، با یک انسان کامل هم ارتباط برقرار میکنی، نزدیک میشی، قلباتون با هم یکی میشه. ارتباط با خوب خوبان زیباتره یا خوب شدن؟ برو ببین چه خبره، برو ببین چه خبره. هر چقدر آدم خوبی بشی اون احساس زیبا رو نداری که تو حرم امام رضا هستی. تو خواستی نورانی بشی، هماغوش بشو با نور مطلق، همه نورشو بغل کن، بغلت میگیره، نورشو بهت میده. این همه کار خوب میخواستی انجام بدی برای اینکه نورانی بشی، میگه بیا بغل من، همه نورمو بهت میدم. فقط خودت نورانی نمیشی، ارتباط برقرار میکنی. تربیت ولایی نباشه، فقط خودت یه نوری سوسو داره میزنه، شمعی شدی برای خودت، بیا برو تو آغوش خورشید. و خودت یه قدم برمیداری، یه میلیارد قدم ابا عبدالله حسین برداشته، آغوششو برای تو باز کرده، میگه بیا تو بغل خودم. ارتباط با خوب خوبان پیدا میکنی، فقط خوب نمیشی. در تربیت ولایی فقط انسان خوب نمیشه، با خوب خوبان عالم ارتباط برقرار میکنه، رابطه حقیقی، رابطه حقیقی. رابطه حقیقی برقرار کنی، اصلا مقوله هایی مثل ازدواج یادت میره، مقوله هایی مثل روابط حقیقی پدر فرزندی و فرزند پدری و برادر خواهری و اینا همه یادت میره. اون رابطه حقیقتش عجیبه. راستی شما نگفتید جوونا کی مکلف میشن؟ چند سالگی؟ چند سالگی؟ 14 سالگی حدودا. خب 14 سالگی آغاز آشنایی با دینه. بعد جوونا کی دنبال ارتباط میگردن؟ ارتباط با رفقای همسالان خودشون. بازم 14 سالگی. آره چه تصادفی. یعنی همین اول سن تکلیف مفهومی به نام ارتباط برای بچه‌ها مسئله عمده میشه. حرف آخر رو میشه اول زد. تو جبهه بچه‌ها اینجوری میشدن. من وصیت‌نامه انشالله در جلسات بعد میارم براتون میخونم، اگر این رفقا تنظیم بکنن بدن. سوال فرعی نکنید دیگه. شیطان برای عمل اشتباه و جهت اشتباه ما اشکال ایجاد کند، سنگ بیاندازد که ما فکر کنیم کار ما صحیح هست. یکی نکنه شیطان برای کار اشتباه ما، ما تو راه اشتباه باشیم، اینجور که فهمیدم، سنگ اندازی کنه که ما فکر کنیم که کارمون درسته دیگه، در حالی کارمون غلطه. ببین شیطان اینقدر عقلش نمیرسه. متوجه شد من چی گفتم؟ این سوال چی بود؟ این میگه آقا من وقتی وضعم خراب میشه شیطان راه عبادت رو برای من باز میکنه، درسته؟ حالا اومدیم و یه بار من وضعم خراب شد، شیطان برای اینکه من متوجه نشم اومد چیکار کرد؟ راه عبادتمو باز نکرد. گفت بذارین هنوز بازم وسوسهش کنیم. ببین شیطان دیگه انقدر نمیفهمه. ان کید الشیطان کان ضعیفا. این دویی هم داره. ببخشیدا اگر شما خودتم وضعت خراب بشه شیطون بیاد حس عبادت خوب بهت بده، در اون زمان هم تو هم نمیفهمی که اوضاع خرابه که شیطون داره اینجوری بهت حال میده، فقط حالشو میبری. درسته؟ لطیفه ای هم داره در تاریخ که میگه که اون عالم بود، طلبه بود، چی بود، اومده بود توی آسیابان، دید یه اسب قاطریه، هماریه، داره دور میزنه و داد بلدید دیگه، حالا تکرار میکنیم برای شادمانی امشب، دور میزنه و این آسیاب رو داره چرخش رو میچرخونه. گفت اینو زنگوله چرا گردنش انداختی؟ گفت برای اینکه وایستاد این زنگوله صاف میسته، من میفهمم، میام یه دونه میزنم راه بیفته. گفت حالا این خره وایساد و گردنش رو تکون داد چی؟ گفت این درس نخونده تو حوزه ای چیزا رو نمیفهمه. آره اینا مال ما آدم هاست. ان کید الشیطان کان ضعیفا. اون بیشتر از این بلد نیست، اون همینه دیگه. اهل بیت هم به ما معرفی کردن، بیشتر از این بلد بود اونم به ما میگفتن. همینه بدبخت ابلیس. حواسمون جمع باشه، تربیت ولایی پیدا کنیم. تربیت ولایی پیدا کنیم، غیر از اینکه آدم خوبی میشیم، با خوبان عالم ارتباط حقیقی برقرار میکنیم. ارتباط حقیقی برقرار بکنی، رو میکنی امشب به حرم امام رضا علیه السلام، قلبت شاد میشه، حس میکنی امام رضا قلبش شاد شد. آقا دیگه یه نفری زندگی نمیکنی، دو نفری زندگی میکنی. اومد گفت امام صادق من بعضی وقتا خوشحال میشم نمیدونم برای چی، بعضی وقتا غمگین میشم نمیدونم برای چی. آقا فرمود این مال اینه که ما خوشحال میشیم، بعد این ارتباط ما با شما انقدر حقیقی و عمیقه، یه دفعه تو خوشحال میشی نمیدونی برای چی. من اون موقع خوشحال شدم. ما ناراحت میشیم، بعد این ارتباط یه دفعه دل تو هم میگیره. خدایا به حق امام جواد علیه السلام ارتباط حقیقی بین ما و اولیاء خودت برقرار بگردان. به حق امام جواد علیه السلام دنیا و آخرت ما رو از امام جواد علیه السلام جدا مگردان. ذکر مصیبت نمیخوام بکنم، ولی یادی از کربلای ابا عبدالله الحسین باید کرد. همه امشب حتی امام جواد علیه السلام هم کربلا هستن. خیلی شهید در اسلام دادیم، ولی شهدای کربلا ولایی بودن. این رفقا خیلی فرق میکنه. شهدای دیگه وظیفه شون بود برن جنگ کشته بشن، درسته؟ شب عاشورا امام حسین فرمود میخواید برید برید، گفتن آقا اجازه بده برای تو کشته بشیم، پسر فاطمه رو چیکار کنیم. بچه ها یه چیزایی میگم نیستایی میشنوید، دیگه بحث اسلام نبود، اسلام و امام حسین نگه میداشت. فرمود خون من ریخته میشه و این درخت رو آبیاری میکنه، به شماها نیازی نیست. اینا گفتن که یا ابا عبدالله روز قیامت جواب پیغمبر چی بدیم؟ ای فرمود حسین رو تنها گذاشتیم. همین یه چیز دیگه شد، اصلا صحنه عوض شد. رضا شهدای کربلا رفتن جایی که هیچکی بهشون نمیرسه. خدای ما رو به شهدای کربلا ملحق بگرد. www.bayanmanavi.ir